من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در رابطه با لزوم ملزم بودن توافقهای ابتدایی بر میان دو نفر بر یک انجام یک معامله مانند بیع، آیا توافق ابتدایی هم ملزمه؟ اگر دو نفر توافق کردن با هم، قرار گذاشتن که این مال را این به او بفروشه، او هم از این بخره، سر موعد مقرر، مثلا یک هفته دیگر یا یک ماه دیگر، مشروط به تحقق مثلا شرطی شیعی، آیا اینجا این چنین توافقی، توافق بر بیع، آیا ملزم است یا ملزم نیست؟ گفتیم بر این که در قوانین مدنی توافق ها این قبیل، این گونه توافق ها رو ملزم دونستن، بلکه اگر از یک طرف هم وعده به این واقع بشه، دو طرفی هم نباشه، باز هم ملزم دونستن. از نظر فقه ما اونجایی که این توافق برگشت به عقد بکنه، عقد فعلی تملیک و تملک با حق فسخ، بدون شک لازم این عقد است و مشمول احکام عقده. اونجایی هم که مجرد یک قول و وعد ابتدایی باشه، اون هم داخل در اون اجماع بر عدم ملزمیته. اما اونجایی که به شکل یک التزام و تعهد و انشاء مبرزی که اعتبار مبرزی که این بر من است که این را به تو بفروشم، با هم توافق میکنن، قرارداد میذارن در موعد مقرر، اینجا را گفتیم بر این که اگر دلیلی بر لزوم این چنین قراردادی و این چنین توافقی پیدا کنیم، چنین التزامی، اینجا وقت این میشه واجب الوفا، حرمت تکلیفی نقض داره، واجب است که سر موعد مقرر این بفروشه و او هم بخره، مگر خودشون توافق کنن که بر اقاله از این اون بحث دیگری است، اون دیگه نقض نیست. و اگر نکرد، احدهما راضی نشد، حاکم میتونه اجبارش کنه بر این، و اگر ممتنع امتناع کرد، میتونه از طرف او بفروشه بشه. پس بایستی دلیل بر نفوذ و لزوم این چنین قراردادی را ببینیم داریم یا نداریم. ادله‌ای که میشه بهش تمسک کرد برای اثبات نفوذ این چنین قراردادی سه دلیله. دلیل اول، عمومات المؤمنون عند شروط همه. ما در روایات زیادی که اکثرش هم معتبر از سندن داریم، المؤمنون عند شروط هم، المسلمون یا المسلم عند شرطه، این عنوان در روایات زیادی آمده و سند اکثر اون روایات هم صحیحه. یه قاعده ایست که فقها بهش تمسک کردن برای اثبات نفوذ شروط در ضمن معاملات. استدلال به المؤمنون عند شروط هم در اینجا مبنی بر این است که ما شرط را به معنای مطلق تعهد و التزام معنا کنیم، تفسیر کنیم، و اینم شرطون. اینجا هم این که ملتزم میشه این مال را به او بفروشه در وقت مقرر، هادا شرطون شارطه له، پس میشه واجب الوفا به مقتضای المؤمنون عند شروطه. این استدلال مبنیست بر این که شرط را ما به معنای مطلق تعهد و التزام بگیریم. هر التزامی را اگر تفسیر کردیم شرط را به التزام، چنانچه مرحوم شیخ این را به عنوان یکی از دو تفسیر برای دو معنا برای شرط آورده در مکاسب در بحث شروع، این استدلال وقت تام میشه. ولی در همونجا گفته میشه که این معنا معنای اصطلاحی است و الا معنای لغوی شرط التزام نیست. معنای لغوی شرط ربط دادن شیئی، التزامی به شیئی است. شرط اون چیزی که یستلزم عدم الشیء من عدمه، عدم المشروط من عدمه. این تفسیر دیگری است که مرحوم شیخ ذکر کرده اونجا. معنای لغوی شرط اینه، چیزی که شرط در چیز دیگری است، چیز دیگر منوط به او شده، این منوط به را میگن شرط، مربوط به را میگن شرط، که اگر این نباشه اون نیست. این معنای شرط. و این معنا درش خابیده این که یک شیئی مقید به این باشه و مربوط به این باشه. ولذا این عنوان شرط در باب شروط ضمن معاملات صادقه. چرا؟ چون در باب معامله در حقیقت شارط معامله خودش را مشروط میکنه به اون شی یا به التزام به اون شرط. اونجا یک اشتراط و ربط و ارتباطی بین خود اون عقد، اون مضمون معاملی، با اون چیزی که شرط التزام شرطی هست. ولذا اونجا اناطه و ارتباط و تقیید و اشتراط هست، اون را میگن شرط. اما جایی که یک قرارداد داره انجام میگیره، خود اصل اون قرارداد رو نمیگن شرط. ولذا رو خود عقد که یک تعهدی است، اطلاق شرط بر خود عقد نمیشه، نمیگن بیع شرطون. چرا؟ شرطی که در ضمن بیع انجام میگیره و بیع مربوط به اون میشه، میگه ابیعک علی ان تخیط ثوبی، این ان تخیط ثوبی میشه شرط، یا التزام به خیاطه ثوب بشه شرط. و این سبب اون مبنای این که ما ببینیم فقها کلمه شرط را گفتن مخصوص است به شروط ضمنیه نه شروط ابتدایی، همینه که شروط ابتدایی شرط نیست، چیزی رو مشروط نکرده بشه، به خلاف شروط ضمنیه. شرط ضمنی عقد خواهیم گفت. این که گفتن المؤمنون عند شروطهم مخصوص به شروط ضمنیه است، این رو این نکته ممکنه تفسیر بشه و توجیه بشه که مفهوم لغوی شرط جایی صادقه که یک چیز دیگه ای باشه، مشروط باشه به این، به این بگن شرط. خب خود عقد، اصل عقد و قرارداد شرط نیست، این مشروطه نه شرط. این میشه مشروط قرار بگیره، شرط نیست. وقتی من بیع میکنم، بیع شرطشی دیگری نیست تا بهش بگن شرط یا هر قراردادی. ولذا اطلاق شرط بر قراردادا، بر اصل قرارداد، اطلاق مجازی است نه حقیقی. اطلاقش بر اون التزاماتی که ضمن اون قرارداد میاد و اون قرارداد منوط به اونها میشه، اطلاق حقیقی است. ولذا المؤمنون عند شروطهم شامل شروط ضمنی است، فقط شامل شروط ضمنی در ضمن قراردادهاست که قراردادها منوط به اونها هستند، نه اینکه شامل خود اصل اون قرارداده. پس بنابر اینکه این تفسیر را ما در باب شرط قبول کنیم، نه مطلق التزام، شرط عند شروطهم شامل قراردادها دیگه نمیشه. ولذا فقها به المؤمنون عند شروطهم اصل صحت بیع را، صحت یا لزوم عقد را، اونجایی که مرحوم شیخ استدلال میکرد به این المؤمنون عند شروطهم، اونجا این اشکال کردن میشه که شرط به معنای التزام، مطلق التزام و تعهد و قرارداد نیست. شرط به معنای اون شیء است که یه چیز دیگری مربوط به اون بشه، و در باب عقود عبارت از اون شروط ضمنی است که عقود مربوط به اونها میشه. این پس وجه اول مبتنی بر یه تفسیر است که این تفسیر محل اشکاله. وجه دوم تمسک به عمومات عفو العقوده. بگیم عموم عفو العقود شامل این قرار داده، این که تعهد و التزامی را داد که بفروشه به او، یا او هم به این التزام داد که بخره از او. اینجا این یک تعهدی است، اتفق علیه الطرفان و توافق علیه. حالا که توافق علیه الطرفان، پس میشه عقد، چون عقد یعنی عهد، عهد متفق علیه، متوافق علیه. این دیگه شامل یک طرفه نمیشه، یعنی طرفین باستی توافق کنند برش. جایی که توافق نباشه عقد نیست، وعد یک طرفی را این دلیل دوم شامل نیست، بخلاف دلیل اول. ولی جایی که هر دو توافق کنند، برای وقتی توافق کردند حالا توافق کردن بر یک طرف، توافق کردن بر دو طرف. وقتی توافق کردن بر این تعهد و التزام، آن وقت اینجا بنابر این که عقد به معنای مطلق تعهد متفق علیه، تعهد با ایجاب و قبول باشه، خب اینجا ایجاب و قبول هم هست. او گفت که من متفق میشم، انشاء کرد، ابراز کرد، اینم گفت که خیلی خوب منم قبول دارم که این را به من بفروشی، به من بخرم از تو. توافق شد، اینجا مشمول آیه اوفو بالعقود میشه. وقتی مشمول آیه اوفو بالعقود شد، واجب میشه، واجب الوفا میشه، چون اوفو بالعقود اثبات لزوم را میکنه. و یه روایتی هم در تفسیر عیاشی هست از ابن عبدالله بن سنان که تفسیر کرده اوفو بالعقود ای العهود، اون روایت هم مؤكد و مؤيد میشه برای اینکه عفو العقود موضوعش مطلق عهده، ای العهود و این عهد. عهد دیگه یک طرف را هم میگیره، اگر اون تفسیر را قبول کنیم، جایی که فقط یک طرف متعهد شده، دیگری هنوز قبول هم نکرده، خود تعهد را داده، کافی است عهد. این استدلال هم قابل مناقشه است، زیرا اما اون روایت دیگه اون چی که هست عهد و ایل عهود طرفینی توش نیست. روایت ابن سنان چون در تفسیر عیاشی است، تفسیر عیاشی هم سنداش اون مستنسخش حذف کرده در مقام استنساخ و ما رو محروم کرده از اسانید خوب و عالی این کتاب، هیچ از نظر اعتبار صناعی نداره. این که حال اون روایت میمونه آیه اوفو بالعقود. عقد را تفسیر کردن بعضی از فقها به مطلق تعهد یا تعهد بین دو طرف، ولی ما قبلا اینو گفتیم جاهای مکرری این مطلب مطرح شد که عقد مجرد تعهد و تعاقد عقد نیست. تعهد تنها عقد نیست، در حیثیت عقدیت با حیثیت عهدیت دو تاست. عقدیت عقد غیر از عهدیت عقده، و عقدیت عقد به معنای ارتباطه، عقد یعنی ارتباط، ربط، شد. و این ارتباط و شد بین دو طرف عرفن و عقلائیان یک آثار قانونی میخواد، تا اثر قانونی یا اون به تعبیر فقه مدنی حق عینی در کار نباشه، ملکیت و زوجیت و امثال اینها انجام نگیره، ارتباطی دیده نمیشه، گفته نمیشه عقد. ارتباط حسی که نیست، مثل عقد حبل، اون در امور حسی محسوسات، مثل حبل، عقدت الحبل یا عقدت البناء. ارتباط در موارد معاملات ارتباط معنوی است، این ارتباط معنوی یا قانونی است. ارتباط قانونی و حقوقی یک اثر ملموس حقوقی میخواد، که اثر ملموس حقوقیش عبارت از همون ملکیت و تملک و تملیک و تملک و زوجیت و امثال اینهاست. اگر این چنین حقوق عینی در کار، قانونی در کار نباشه، صدق عقد در اونجا تملیک و تملکی نباشه، صدق عقد در اونجا مشکلون. ما قبلا گفتیم دیگه معلوم نیست اونجا رو گفت عرف بگه عقد. ولذا اگر یک کسی با دیگری متفق شد که فردا ظهر بره منزل او ساعت 10، قبل از ظهر مثلا منزل او ساعت 10 بره، اونم گفت که من ساعت 10 منتظر شما هستم منزل، توافق کردن با هم که سر ساعت 10 بره منزل، اینجا عرف نمیگه، این عقدون. یه تعهدی التزامی شاید باشه، ولی عقد نیست. این اقلا عرف ما نمیگه این عقدون، شاید در بعض اعراف این رو عقد بدونن. اینجا هم در حقیقت همونه، وقتی که متعلق این تعهد و التزام حق عینی نیست، تملیک نکرده، بعد میخواد تملیک کنه، مجرد این که ملتزم شده که این را بعد تملیک کنه، به او بفروشه، عقد انشاء کنه. این مثل اینه که من توافق کنم با دیگری و ملتزم بشم که فلان کار رو بکنم، فردا برم اونجا منزلشون. اینجایی که من ملتزم شدم که فردا برم منزل او، تا من تملیکی نکرده باشم به اوش، هی ایرا عملی را تملیک بکنم، فعلی را تملیک کنم، عینی را تملیک کنم، بالاخره تا اون رابطه قانونی و حقوقی او بسته نشه بین دو طرف، اینجا صدق عنوان عقد که به معنای شد و بستن و ربط دادن و امثال این حرف هاست، در اینجا محل اشکال است. حالا که محل اشکال است، پس تمسک به عفوب العقود هم نمیشه کرد. اینم وجه دوم و اشکالی. ملکیت نیست، ایجاد نمی کنه. گفتیم که ایجاد نمی کنه ملکیت رو. تا نفروشن ملکیتی در کار نیست. وجوب وفا از وجوب تکلیفی است. گفتیم این فقط نه، گفتیم فقط وجوب تکلیفی میاره. وقتی فروختن باز کسی انشاء بیع کنه، او عقده، یه عقدی باز انشاء بشه، حالا یا خودش انشاء کنه بعد، یا حاکم به نیابه ازش انشاء کنه، اون دیگه بحث دیگری است. اون از ما ولی ممتنع. خب اون عقده، این دیگه عقد نیست، او رابطه حقوقی ایجاد کرد. این که رابطه حقوقی ایجاد میکنه، ولی زه گفتیم دیروز که اگر نه این انشاء کرد، نه حاکمی بود که انشاء کنه، مال باقی است بر مالک خودش. این معنای اینه که اینجا رابطه حقوقی با این انشاء، با این التزام، رابطه تعهد، رابطه حقوقی در کار نیست. پس بنابراین این خب معنیش اینه تملیک آورده، معنیش اینه تملیک کرده. این برمیگرده به اون شق اولی که در حالت ثالثه دیروز گفتیم و گفتیم اون تعلیق درش هست. چرا؟ اگر این در حقیقت اینجوری کرده باشه که میگه من ملتزم میشم که سر موعد تو مالک بشی، چه من انشاء بکنم چه بیع بکنم چه بیع نکنم، تو مالک بشی، بله این میشه عقد، ولی عقد تعلیقی است. اینجا رابطه حقوقی هست، تملیک و تملک برقرار شد، ولی مشروط به اینکه سر موعد مقرر، اینجا میشه عقد، ولی این همون شقی است که گفتیم پیش ما باطله، از باب اینکه این تعلیق در عقد تعلیقی است.
اینجا شما تماس گرفتید به همین ارتکاز اوراقی که اونجا عقد نیست در تعلیق، چون حق عینی در بر نداره. اینجا میفهمم بله حق عینی داره، ولی
نه اونجا شما بحثا رو قاطی نکنید. اونجا گفتیم حق عینی فعلیتش لازمه، قسم تعلیقیش رو عرف مثلا قبول نداره، اون از باب لزوم فعلیت حق عینی بود.
این عقد کردن واسه جز هم یه ملاقات رو عرض کردن، ولی حق عینی فعلی نیست. بله
خیلی خوب،
می‌فهمید
حق عینی
هست درش.
خب به لحاظ آینده مثلا حق عینی هست، تعلیقی سن این دیگه مربوط به اون اشکال میشه. اگر در اونجا اون اشکال تنجیزیت رو شرط دونستیم، اینجا هم هست، و اگر این اشکال هست، اگر اون شرط ندونستیم مثل خیلی ها گفتیم از باب اجماع و امثال اینها بیرونه، اینم میگیم خارجه بالاخره. پس بنابراین اینجا مجرد انشاء و التزام این که این کار را بکنم، این بیع را انجام بدم، انشاء بیع بکنم سر موعد مقرر، این کافی نیست از برای اینکه در اینجا عنوان عقد صادق باشه، مگر اینکه عقد را به معنای مطلق تعهد و التزام بدونیم که بعضی از آقایون گرفتن مطلق التزامی که طرفینی مثلا باشه، طرفین متفق بشن برایش، متوافق بشن برایش، توافق کنند برایش. ولی ما در اصل این مسئله اشکال کردیم که این چنین معنایی داشته باشه عقد، انقدر معناش درا وسیع باشه، شامل مطلق تعهدات را بگیره، به طوری که اگر من با کسی تعهد بستم، قرار گذاشتم که فردا برم منزل ایشون، اونم گفت خیلی قبول کردم، بگیم به عفو العقود واجب وفا، خیلی چیزا واجب الوفا میشه که اگر ما انجام ندادیم اینجا کار حرام کردیم، شارع حاکم هم میتونه اجبار کنه ما رو که تو ساعت 10 باز بری منزل ایشون، با اینکه اینجوری نیست. فقها معمولا اینجور جهات تمسک به عفو العقود نمی کنن و این چنین قراردادهایی را هم واجب الوفا نمیدونن. دلیل سومی را که میشه کسی تمسک کنه بهش در اینجا، اگر کسی به آیه اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا تمسک کنه، بگه خیلی خب حالا به اوفو بالعقود نمیشه تمسک کرد، ولی اوفو بالعهد ما داریم در قرآن، اوفو بالعهد داریم، ان العهد کان مسئولا. اینجا تمسک به اوفو بالعقود بالعهد اثبات لزوم میکنه، هر عهدی، هر چیزی رو شما متعهد شدی واجب وفا، اوفو به، این مثل فه به ندرک میمونه، هر چیزی نذر کردی و وفا کن یعنی لازمه، اوفو بالعهد هم یعنی لازمه، هر عهدی رو کردی، ولی متن آیه است، اوفو بالعهد متن آیه است، حاشیهش نیست. نه این متن آیه است، تو قرآنی که ما میخونیم هست. بله. این آیه، استدلال به این آیه هم در اینجا ممکنه بشه و گفته بشه این آیه دیگه مطلقه. عهد چه دو طرفینی باشه چه یک طرف هم باشه، عهدون وفو هم ارشاد به لزوم میشه و به وجوب وفاشه، قهرن امر به وفا مثل بقیه اوامر به وفا ارشاد به لزوم، صحت و لزومه. این استدلال هم قابل بحث و مناقشه است، اون اینکه به اینکه مقصود به این استدلال وقتی درست میشه که این لام العهد لام جنس باشه، اوفو بالعهد یعنی جنس العهد، هر عهدی رو با هر کسی کردی و متعهد شدی واجب الوفاست. اگر اینجوری فهمیدیم از این اوفو بالعهد استدلال درسته، ولی این بعیده که مقصود از این لام در این آیه لام جنس باشه. مقصود به احتمال قوی این لام لام العهد عهده نه جنس، لام عهده یعنی اوفو به عهد الله، لام اشاره به اون عهدی است که بین بنده ها و خدا هست. به قرائن متعدده ای منها خود سیاق این آیه، چون این آیه در سیاق امر به اطاعت از خدا و عدم نقض میثاق با خدا و میثاق انبیا با خدا و میثاق مردم با خدا و امثال اینها آمده که اینها همش ناظر به رابطه بین مسئولیت بین بنده و خداست، یعنی احکام شرعی را مخالفت نکنید، میثاقتون را عهدی را که خدا از شما گرفته، اخذنا من بنی آدم اون آیه چیه، نقض نکنید و به میثاق خودتون عهد خودتون با خداوند پایبند باشید. سیاق آیات مناسبه با اینی که لام عهد باشه در العهد نه لام جنس. ذیل آیه ممکنه شاهدی بر قرینه ای بر این باشه، ان العهد کان مسئولا، این مسئولا مسئول در قرآن وقتی اطلاق میشه مسئول یعنی سؤال روز قیامت، یعنی عذاب الهی، یعنی معاقبید، شما مسئولید روز قیامت و بازپرسی میشید. خب کدوم عهد بازپرسی میشید؟ عهد از خدا. اشاره مسئولا اشاره به بازپرسی روز قیامته که خداوند معاقبه میکنه، مؤاخذه میکنه. این هم باز قرینه است برای این که ممکنه قرینه باشه برای این که این لام عهد در اینجا عهد نه جنس. و قرائن ارتکازی خب اون صاحبش مؤاخذه میکنه تو دنیا نه اونجا، لازم این مسئول وقت به معنای مسئولیت او میشه، باز اینجوری معنا نه اونجا دیگه اونجا اون سوال دیگه سوال من له العهد نیست، سوال خداست که چرا مخالفت امر مرا کردی. باز ظاهر مسئولا یعنی من له العهد سوال میکنه، اون کسی که عهد به او دادی برای او کردی او سوالت میکنه، یعنی او مؤاخذت میکنه، او که در آخرت مؤاخذه نمیکنه، برای خدا مؤاخذه میکنه در مواردی که هم خلف که خلاف حکم شارع بشه. مقصود از مسئول یعنی مسئولیت سوال کردن و مؤاخذه کردن من له العهد، و من له العهد اینجا خداست در حقیقت، پس ناظر به عهد با خداست، عهدهایی که انسان با خدا داره، میثاقایی است که انسان بنده با خدا داره، طاعتی حق طاعتی است که خدا بر بنده داره و ناظر به این چیز هاست. پس بنابراین این قرینه است برای این که لام عهد لام عهد نه لام جنس. خود ارتکاز قرآن خیلی جاها این تعبیر رو داره و ارتکاز متشرع اینه که هر جا این استعمال میشه مقصود منظور همون عهد بین بندگان خدا و خداست و میثاقی است که بین بنده ها و خدا هست. قرائن دیگر لبی و ارتکازی هم میشه با تفحص به دست آورد که بنابراین یک اطلاق درست حسابی در این آیه اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا به دست نمیاد. البته بعضی از فقها هم این آیه را اصلا حمل بر یه محمل اخلاقی کردن، گفتن یه قانون یک حکم وضعی از این آیه در نمیاد، بالعهد این حکم اخلاقی است. قبلا هم گذشت این بیان از مرحوم محقق ایروانی که اوفو بالعهد یک امر اخلاقی است و نه یک حکم وضعی و لزوم و نفوذ مع عهد و تعهدات و این حرفا که ما اونجا گفتیم اینم خلافه، یعنی اوفو بالعقود بالعهد ان العهد کان مسئولا با این مسئولا این امر اخلاقی نیست، این بیش از اخلاقی امر الزامی است، چون داره میگه مسئولیت هست، عقاب هست، مؤاخذه هست، یه امر اخلاقی او که انه عهد را مطلق گرفته و برای هر عهدی، ولی گفته اوفوی امر استحبابی است، مثلا امر اخلاقی است که از امر استحبابیه و آداب. مثلا این با مسئولا اونجا گفتیم جور نمیاد، ظاهر مسئولا که این لزومه، ولی این عهد عهد خاصه، هر عهدی نیست، عهد بین بندگان خدا و خدا، یعنی احکام خدا واجب الاطاعه است که اینجوری گفته، و هر کی اطاعت نکنه و نقض عهد شکنی کنه بین خودش و بین خدای خودش، روز قیامت مؤاخذ و معاقبه از طرف من له العهد، که خود خداوند متعاله. پس این آیه هم نمیشه بهش استدلال کرد، و ظهوری در نفوذ کل عهد، حتی عهد بار دیگری نافذ است و اون حق داره بر علیه من، این چنین لزومی را ما از این آیه نمیتونیم بفهمیم. دال بر نفوذ این چنین معامله ای، این چه قراردادی، این چه تعهدی که ازش به قولنامه تعبیر میکنیم نیست. بهترین این ادله همون دلیل وسط، شاید همون عفو العقود، که اگر ما اون عقد را بتونیم واقعا جزم پیدا کنیم که عقد به معنای مطلق تعهده که بعضیا تفسیر کردن، میشه ازش تمسک کرد، ولی چون اون هم محل اشکال شد، پس دلیلی بر لزوم نداره. مقتضای اصل عملی عدم لزوم، اصاله الفساد و اصاله عدم لزوم و امثال اینها. خودشون مشرعن، چون اونا خودشون تشریع میکنن، قانون گذاره رو، خب قانون گذاشتن که نه لازمه، لازم الوفا است. دعوای سیره عقلا و امثال اینها هم که مثلا بگیم عقلا در این چنین موارد هم قرار مطلق قراردادشون نافذ میدونند، اینم یه دعوایی است که قابل تشکیکه. بالاخره یکی زمین که بنا سیره در این چنین مواردی که فعلی را متعهد میشن، نه اینکه یک رابطه حقوقی را انشاء میکنن، اینجا هم کسی ممکنه تشکیک کنه که چنین سیره روشن نیست، این چنین سیره باشه. اگر کسی جزم به این سیره پیدا کرد و امضاش را هم جزم پیدا کرد، بازم مطلبی است. بعد بعضی از روایات هست که ممکن است کسی از این روایات استفاده کنه عکس مطلب را، از بعضی از روایات استفاده کنه که اگر قراریم بسته بشه این قرار نافذ نیست. روایاتی که در باب بیع العینه و ما یشبه بیع العینه آمده، روایاتی از کسی میخواد بیاد یک کسی جنسی را میخواد، پولش نداره بخره، میاد با کسی که پولش داره متفق میشه که اینه بخره براش از بازار به قیمت نقد و به این بفروشه به قیمت نسیه بیشتر، که ضمناً اون صاحب پول سودی هم کرده باشه، صاحب حاجت به حاجت خودش هم رسیده باشه، اعانتش کرده این صاحب پول. عینه به معنای مثلا اعانته، عونه، از عون و اعانت گرفته شده، این خدمتی بهش کرده، ولی در مقابل خدمتش باز یه پولی هم گرفته، چون یه چیزی هم سودی هم برده. کسی میاد مثلا زمینی رو میخواد، منزلی رو میخواد بخره، پول نقد نداره، یه آقای دیگه پول داره، بهش میگه تو این منزل رو بخر از صاحبش به قیمت نقد، مثلا بعد به من بفروش به قیمت نسیه، من نسیه بعد از یک سال بعد از 6 ماه به تو میدم، البته با یه چیزی اضافه، اربح و کفی. روایات به این مضمون زیاده. تو اون روایات آمده که اگر این کارو بکنم آیا این به صحیح یا نه، بعدم او ملزم به اینکه این را بگیره یا نه. تو اون روایت آمده که اگر این کار کردی، اگر خریدی، تو رفتی خریدی از بازار، بعد او بعد از خرید تو اون آزاد باشه، میتونه بخره میتونه نخره، انشاء اشترا و انشاء لم یشتر، تو هم آزادی، انشاء بعته علیه و انشاء لم تبعه، انشاء لم تبعه علیه. اگر اینجوری بود که طرفین ملزم نبودن به اون بیع دوم، خب این بیع صحیحه، بیع دوم هم صحیحه. اگر جوری بود که از اون بیع اول بیع دوم هم لزومیست، ملزم اون آقا که تو که رفتی خریدی این شیء را برای او، ملزمه که این از تو بگیره به همون قیمت نسیه زیادتر از نقد، اگر بیع دوم لزومیه این بیع باطله. کسی ممکنه استفاده کنه از این روایات که اصلا این چیز اینجا خواهد قرارداد هست، معمولا اینا قرارداد بستن دیگه، که اینه بره بخره اول بعد به او بفروشه به نسیه به قیمت بیشتر نسیعتن. خب این یک توافقیست بر بیع دوم از قبل، این توافق را امام میگه این توافق ملزم نیست، بعد از بیع اول بیع دوم طرفین بالخیار، ان شاء اشترى ان شاء لم يشتري، شلون بالخيار ان شاء بعت ان شاء لم تبع. پس معلوم میشه لزوم آور نیست، این چنین قراردادها لزوم آور نیست، توافق های بر این که من بعد این کارو بکنم لزوم آور نیست. روایات زیاده، من جمله مثلا این روایت موثقه معاویه ابن عمار قال قلت لابي عبد الله يجيء الرجل يطلب مني بيع الحرير وليس عندي منه شيء فيقاولني عليه واقاوله في الربح والاجل نسيئه حتى نجتمع على شيء ثم اذهب فاشتري له الحرير از بازار میرم میخرم به نقد با او به نسیه با ربح سودم واسش میذارم فادعوه الیه پس که از بازار خریدم میگم بیا این اون حریری که میخواستی ابریشمی که میخواستی فقال ارأيت ان وجد بيعا هو احب اليه مما عندك ايستطيع ان ينصرف اليه ويدعك او وجدت انت ذلك اتستطيع ان تنصرف اليه وتدعه آیا اینجوری است که هر دوتون آزادید؟ اگر این مورد بهتری پیدا کردید او آزاده بره اونو بخره از تو نخره، تام یه مشتری بهتری پیدا کردی از این بیشتر میخره از تو آزادی بری بفروشی به او این؟ قلت نعم ولی الزامی در کار نیست. قال لا بس. این مفهومش چیه؟ مفهومش اینه که اگر از اول ملزم کردید خودتونه به این فیه بأسو، اگر از اول اینجوری بود که این معامله جوری باشه که ملزم او از تو بخره و تو به او بفروشی، این الزام درست نیست، باید اصلا باطل میکنه. صحیح ابن مسلم عن ابی جعفر قال علیه السلام قال سألته عن رجل، درستش صفحه 377 جلد 12 از وسائل، قال سألته عن رجل أتاه رجل فقال ابتع لي متاعا لعلي أشتريه منك بنقد أو نسيئة فابتاعه الرجل من أجله قال ليس به بأس إنما يشتريه منه بعد ما يملكه. مثلا شماره حدیث دیگه ننوشتم، اونجا تو در میاد دیگه تو کتاب دیگه، ملا لغتی دیگه نشید. راوی اولی راوی معاویه ابن عمار، دومی هم صحیح ابن مسلم. روایت زیاده به این مضمون، این باب رو ببینید جلد 12 هم ببینید، روایت به این مضمون زیاده. صحیحه عبدالرحمن ابن الحجاج قال سألت ابا عبدالله عن العینه فقلت یأتین الرجل فیقول اشتر المتاع و اربح فیه یا واربح فيه كذا وكذا فاراوضه على الشيء. اراوضه يعني با هم دیگه معامله میکنیم سر مساله کم و زیاد میگیم. على الشيء من الربح فنتراضى به ثم انطلق میرم و اشتري المتاع من اجله برای او لولا مكانه لم ارده. اگر او نبود نمیخواست این کارو نمیکرد، من این متاع رو لازم نداشتم. ثم آتيه به برای او میخرم در حقیقت فابيعه فقال ما أرى بهذا بأسا لو هلك منه المتاع قبل أن تبيعه إياه كان من مالك وهذا عليك بالخيار إن شاء اشتراه منك بعد ما تأتيه وإن شاء رده فلست أرى به بأسا. بازم امام میگه که اگر این شک بود که هر دو خيار داشتن، خيار اینجا خيار اصطلاحی نیست، یعنی اختیار داشتن، میتونستن معامله دوم رو میتونه انجام بده، میتونه با این انجام نده، الزامی در کار نیست، درسته. امثال این روایات زیاده که از اینها ممکنه کسی استفاده کنه که پس الزام کردن به بیع بعدی، این الزام از قبل قرار دادن این که بعد بهش بفروشی، این قرار ملزم نیست. اگر اینجور قراری باشه اصلا معامله باطله، معامله دوم باطل میشه. اینه ممکنه این روایت رو کسی ازش استدلال کنه بر عکس مسئله، ولی انصاف اینه که این روایت هم دلالت بر عکس مسئله نداره. چرا؟ چون در این روایات ناظر امام ناظر به یک مسئله دیگری است در حقیقت. اینجا امام نمیخواد بگه اون قرارداد بر این که بفروشه قرارداد نافذ نیست، میخواد بگه اینجا چون بیع نقد و نسیعه هست، بعد میخواد نسیعتن بفروشه به قیمت بیشتر، الزام از اول به این نسیعه، این الزام در شائبه ربا هست. یا رو این نکته امام داره میگه لا یجوز، در حقیقت و چیز نیست، نافذ نیست. به عبارت اخرى ظاهر این روایات اینه که بیع دومی که بیع نصیحتی است، اگر از اول لازم شد این بیع باطله، نه اینکه تعهد به بیع، ولو بیع نقدی، تعهد به یک عملی به بیع، این تعهدات نافذ نیست. دو مطلبه. یه دفعه میگیم تعهد به بیع لازم الوفا نیست، آدم میتونه بیع نکنه، این محل بحث ماست که قولنامه ها از این قبیله. یک وقت بحث در اینه که کسی در یه جایی تعهد به این داده که این مالی را که برای او بخره، برای خودش بخره نقد، بعد بیاد بی بفروشه به نسیه به بیشتر و اینجا یه سودی ببره این وسط در اثر نقد و نسیه، میگه اگر این بیع دوم که بیع نسیعتی است و سود آوره برای این از اول لازم الوفا باشه و ملزم باشید، اینجا این بیع باطله. در حقیقت ملزم نمیتونه باشه، اینجوری در حقیقت اینجا چون بیع نسیعتی، اینجا الزامی در کار نیست ظاهر این روایات. این مطلب دومه. این مطلب دوم ربطی به مطلب محل بحث ما نداره، اینجا ناظر به حیثیت نسیعه بودن و آمدن ربا و امثال این هاست که این مانع از صحت بیع دوم شده. پس ما از این روایات نمیتونیم یه مطلبی رو بفهمیم که کلا تعهد به بیع نافذ پس اگر اون ادله یکی از اون سه دلیل را ما تمام دونستیم، این روایات مقید اون دلیل نیست، مگر در اینجا در جای خودش، اون جایی که یک کسی بخواد چیزی را نقد بخره به دیگری به نسبی بیشتر بفروشه و از اول ملزم کنه دومی را قبل از خریدن، این اگر روایت را ناظر به این حیثیت کردیم. بعضی از فقها این روایت را ناظر به حیثیت دیگه کردن، گفتن این روایات ناظر به این جایی است که یک کسی از قبل به دومی بخواد بفروشه قبل از اینکه مالک بشه، بطلان را هم در این روایات حمله بر این معنا کردن که این روایات ناظر به ان یبیع من الغیر نسیعتن به اکثر از قیمت سوقی نقدیش قبل از که مالک بشه، بیع ما لا یملک، ما لا یملک در حقیقت از باب بیع ما لا یملک ثم یملک، از قبل بفروشه بعد بره مالک بشه بعد تحویل بده، اینجوری حمله. همین دیگه، این کانه کده بخواد اینو بگه، بخواد بگه از اول اگه فروختی که دیگه ملزمی دیگه، نمیتونی پس بگیری، این بیع باطله. اگر نه تملک تبیع بعد ما یملک، روایت دوم توش بود انما یشتری من بعد ما یملکو، پس اول او مالک میشه بعد دو مرتبه ازش میخره، نه از اول قبل ان یملکه یشتری من. این روایت دومی خوب ناظر به این قسمته که به تفسیر مشهوره، تفسیر مشهور در بعض روایات درسته، در بعض روایات مقداری درست نیست و ظاهر بعض از روایات نکته دیگری است. خیلی از این نکته، این نکته هم هست در بعضی این روایات. پس بنابراین این روایات ناظر به بطلان بیع دوم است، یا به نکته این که این بیع از اول میخواد قرار بگیره بیع ما لا یملک و بیع ما لا یملک باطله، یا به نکته رباست مثلا نسیعه و نقد به این نکته است، یا به نکات دیگری است که در بعضی از این روایات داره. بالاخره ناظر به اصل این که تعهد به فعلی نافذ نیست، نیست، اینه نمیخواد بگه که تعهد به بیع جایی که دوتا بیع نداریم و یملک از اولم مالکه، وقت تعهدم مالک بوده ولی حالا نمیخواد بفروشه، میخواد تعهد بده بهش، ملتزم بشه که در یه ماه دیگه ما این مالی رو که حالا مالکه بفروشه بشه. حالا نمیفروشه، تعهد به فروختنه، نه اینکه از حالا فروخته تا اینکه به امال ما یملک یا لا یملک باشه. اینجور جاهایی رو این روایات نمیگیره، ناظره یا به امال یملک قبل از ملکیتش بیع بکنه، یا ناظر به همون نقد و نسیعه و نکات از این قبیله. پس جایی که اون محاذیر نباشه ما هستیم مقتضای عمومات. اگر عموم عفو بالعقود را یا المؤمنون عند شروطهم را یا عفو بالعهد را تمام دونستیم که از اون سه دلیل اگر تام شد وجوب الوفا اینجا میاد، این بایستی حکم کنیم طبق خیلی از قوانین مدنی که قولنامه هم نافذه ملزمه و تخلف ازش شرعاً جایز نیست، حاکم هم میتونه اجبار کنه بر او، و الا چنانچه این سه تا دلیل رو هر دو رو هر سر مناقشه کردیم مقتضای اصل عملی عدم لزومه. الحمدلله.